أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث آداب و سنن ازدواج رسیدیم به بحث آداب عقد. در اسلام برای عقد ازدواج یک سری آداب و سنت ها در نظر گرفته شده و روی این آداب تاکید شده. بعضیش البته مهمتر هستن، بعضیشون اهمیت کمتری دارن. یکی از آدابی که در اسلام روش تاکید شده در عقد ازدواج، خطبه عقد، خواندن خطبه عقد. البته خواندن خطبه عقد واجب نیست و الزامی نیست و شرط نیست، اما به عنوان یک سنت در واقع مطرح بوده و در سیره پیامبر گرامی اسلام و سیره ائمه اطهار بوده که این خطبه رو میخوندن. حالا خطبه چیه؟ خطبه شامل این بوده که حمد و ثنای الهی گفته میشده، صلوات بر محمد و آل محمد درش بوده، به اهمیت و فواید ازدواج اشاره میشده. در یعنی کسی که خطبه رو میخونده، یکی از چیزی که در خطبهش مشتمل هست بر بیان اهمیت و فواید ازدواج، و بعد دعا و درخواست برکت از خداوند، و نهایتاً اینکه مهریه چی باید باشد و میزان مهریه چقدر است. اینا چند محوری بوده که معمولاً در خطبه عقد در واقع ذکر می‌شده و مورد تاکید هست. در این حال عرض شد که خطبه یک چیز واجبی نیست و گاهی بدون خطبه هم ازدواج، عقد ازدواج صورت می گرفت. یعنی عقد ازدواج در واقع اون چیزی که الزامی هست و لازم، همون ایجاب و قبولی است که به عنوان عقد خوانده میشه، اون مقدار واجبه. ولی خطبه و حمد و ثنا و صلوات و چیزهای از این قبیل، اینها جزء واجبات نیست. یکی دیگه از آدابی که در عقد مورد توجه هست در اسلام اینه که اجرای صیغه عقد رو نوعا خود زن انجام نمیده و مطلوب این نیست که حالا خود زن بیاد صیغه عقد رو بخونه، بلکه عقد رو ولی زن یا وکیل زن میخونه. این هم یکی از آدابی است که به هر حال مورد توجه است. حالا ولی زن که میگیم لزوما ولی شرعی که حالا پدر باشه یا مثلا جد پدر، اینا منظور نیست. ولی عرفی منظور، یعنی کسی که در واقع زن امر خودش رو به او واگذار میکنه، میتونه برادر او باشه، میتونه فامیل او باشه، میتونه به هر حال یکی از آشنایان او باشه. منظور از ولی در اینجا این هستش. یا وکیل، وکیل کسی که رسما خلاصه به او وکالت داده میشه که این کار رو انجام بده. بنابراین این هم یکی از آداب عقد هست که فرد دیگری غیر از خود زن صیغه عقد را بخواند. لابد ریشه این ادب رو هم میتونیم در همین حجب و حیای زنانه در واقع دنبال بکنیم، که همونجور که در بحث قبلی اشاره کردیم که در بحث خواستگاری و پیشنهاد ازدواج و اینها اشاره کردیم که نوعا مردان اقدام میکنند به پیشنهاد ازدواج به خاطر همون حجب و حیای زنانه، اینجا هم میتواند در راستای همون باشه که خلاصه صیغه عقد رو هم زن مطلوب نیست که خودش بخونه. آداب دیگری که باز در متون دینی روش تاکید شده اشهاد هست. اشهاد یعنی شاهد گرفتن. در اسلام روی این مسئله تاکید شده که عقد ازدواج باید شهود درش حضور داشته باشد. اما اینجا یک بحث فقهی وجود داره، یعنی یک اختلافی هست بین فقه شیعه و فقه اهل سنت. در فقه شیعه اشهاد واجب نیست در عقد ازدواج، برعکس طلاق. در مورد طلاق در خود آیات قرآن و در روایت تأکید شده به صورت الزامی که حتما باید طلاق در حضور دو شاهد عادل اتفاق بیفته. اگر دو تا شاهد عادل حضور نداشته باشن، طلاق صحیح نیست و طلاق واقع نمیشه. اما در ازدواج این مستحبه و الزامی نیست. اینکه عقد ازدواج در حضور شهود باید باشه، شاهد وجود داشته باشه، این مستحب هستش که روش خیلی تاکید شده، ولی واجب نیست. حالا میتونیم در توضیحش و اینکه چرا چنین چیزی، چنین آدابی مورد توجه هست، شاید نکتش همون بحث مثلا مشروعیت بخشی به ازدواج باشه دیگه، که در بله بحث قبلی در اون اهداف ازدواج و کارکردهای ازدواج اونجا اشاره کردیم. کارکردهای خانواده اونجا بله اون بحث اولمون اشاره کردیم، یکی از اهداف و کارکردها مشروعیت بخشیدن به ازدواج، مشروعیت بخشیدن به فرزندان هست. خب طبعا مشروعیت بخشیدن به فرزندان یکی از لوازمش اینه که این ارتباط و این ازدواج مخفیانه صورت نگیره دیگه، که کسی خبردار نشه. چون اگر مخفیانه باشه و هیچ کس خبردار نشه، این شایبه عدم مشروعیت پیش میاد. بنابراین برای اینکه این شایبه وجود نیاد و هیچ شک و تردیدی وجود نیاد، سفارش شده که عقد ازدواج باید شهود حاضر باشن که شهادت بدن و بله تایید کنن که این ازدواج واقع شده. یک آداب و رسوم دیگری که وجود داره در بحث عقد اینی که بین عقد و عروسی یک فاصله زمانی در نظر گرفته میشه. خود این فاصله، قرار دادن بین عقد و عروسی، این خودش الان میتونیم بگیم به صورت یک رسمی در اومده. خیلی جاها این رو بهش ملتزم هستن و رعایت میکنن. خب البته در اسلام باز این رو ما به صورت یک چیز الزامی نداریم که حتما باید بین عقد و عروسی یک فاصله ای باشد. عقد در یه زمانی بشه، بعد از مثلا یک ماه، دو ماه، پنج ماه، یک سال، عروسی بعد اتفاق بیفته، چون چیزی رو ما به صورت الزامی نداریم. ولی میتونیم بگیم یک رسمی است که کارکرد اجتماعی داره، یعنی رسم بی فایده ای نیست، رسمی است که فایده اجتماعی داره، مخصوصا در شرایطی که ما الان درش زندگی میکنیم. این رسم کارکردش اینه که باعث میشه که این دوره ما بین عقد و عروسی دوره شبه آزمایشی باشه برای این دختر و پسری که با هم ازدواج میکنن. البته چیزی که در سطح جامعه داره اتفاق میفته در اثر تأثیر فرهنگ غربی، متأسفانه این دوره آزمایشی توسعه پیدا کرده به قبل از عقد، یعنی قبل از اینکه اصلا عقد شرعی بین دختر و پسر اتفاق بیفته، اینا مدتی رو با هم حشر و نشر دارن و خلاصه رفت و آمد دارن و خب این که از جهت شرعی هم مشکل داره. ولی تلقی افراد، حالا قطع نظر از اشکال شرعیش، تلقی اون افراد این است که مثلا این مثل دوره آزمایشیه که ما ببینیم آیا اخلاق هم دیگر رو میپسندیم نمیپسندیم. خب اسلام به این شکل البته موافق نیست که قبل از ازدواج بخواد این دوره آزمایشی باشه، ولی بین عقد و عروسی این مورد تایید هست. یعنی از نظر اسلام این معنی ای نداره که یه فاصله ای باشه، که این فاصله کارکردش میتونه همین باشه که یک دوره آزمایشی باشه. البته خب اگر حالا نتیجهش این بشه، این دوره آزمایشی، که اینها هم دیگر رو نپسندن، بازم به هر حال چیز ناگواری خواهد بود براشون که بخوان از هم جدا بشن. ولی به هر حال آثار و پیامدهای منفیش کمتر هست در مقایسه با اینکه بعد از عروسی و مخصوصا بعد از اینکه حالا صاحب اولاد شدن بخوان از هم جدا بشن و تا تازه بعداً متوجه بشن که با هم سازگاری ندارن، بخواد طلاقی پیش بیاد، اون دیگه خیلی تبعاتش سنگین تر خواهد بود. این هم هر حال یکی از رسومی است که میتونیم بگیم در مورد ازدواج وجود داره. یکی دیگر از مباحث در این قسمت بحث آداب خود عروسی هست. حالا دیگه بعد از عقد وقتی که زمان عروسی میرسه، خب این هم یک آدابی اینجا وجود داره، تو فرهنگ‌های مختلف هم با آدابی همراه هست. جوامعی که به طور کلی به ازدواج و خانواده و این مسئله اهمیت میدن و خانواده در اونجا جایگاه بالایی داره، به بحث عروسی هم اهمیت زیادی میدن. یعنی عروسی تو اون جوامع مهمه، و برعکس جوامعی که دیگه خانواده خیلی براشون مهم نیست، اهمیتشو از دست داده، خود آداب عروسی هم دیگه اهمیتشو از دست داده و این خیلی جذابیتی برای اونها نداره، صرفا یک تشریفات خیلی سوری و سطحی هست. خب حالا این خودش از نظر اجتماعی به هر حال اهمیت داره و خود این داره کارکرد اجتماعی از خود این که مراسم گرفته بشود برای عروسی. حالا اون مراسم شرایطش و ضوابطش و این که حالا اسراف نباشه چیزایی، نه اونا دیگه بحثای جانبی که در جای خودش درسته، ولی اصل این که مراسمی باشد، این مورد تاکید اسلامه. یعنی دیگه بزرگترین شخصیت ما که رسول خدا هست در ازدواج دخترشون که بزرگترین زن و به هر حال کاملترین زن هست، با دامادشون که بزرگترین مرد هست، در ازدواج اینها چنین چیزی رو رعایت کردن و این رسم رو اجرا کردن، یعنی مراسم گرفتن. خب این نشون میده که این اهمیت داره. حالا اهمیتش هم به لحاظ جامعه شناختی با این توضیح بدیم، میتونه به هر حال در چند جهت باشه، یعنی چند جهت برای اهمیت مراسم عروسی میشه ذکر کرد و چند کارکرد اجتماعی مهم میشه براش ذکر کرد. مثلا اینکه خود ازدواج رو اهمیتش رو بالا میبره، یعنی وقتی که به مراسم عروسی بها داده بشه تو جامعه، باعث میشه که در نظر جوانهای اون جامعه ازدواج چیز مهمی تلقی بشه. یکی دیگه از آثارش اینه که پیوند زناشویی استحکام بیشتری پیدا میکنه. خب وقتی که مراسم گرفته میشه، این همه آدم دعوت میشن، همه حضور پیدا میکنن و مطلع میشن از قضیه، حالا اگر بخواهد چنین مراسمی در ادامه بعدن به طلاق کشیده بشه، این خب خیلی معونه بره، خیلی هزینه سنگین تری داره تا اینکه یک عقدی در خلوت و پنهانی و بدون اطلاع دیگران بخواد در اون صورت بگیره، دو نفر با هم ازدواج کنه. خب دو نفری که اونطور با هم ازدواج میکنن که کسی هم خبردار نمیشه، خب خیلی راحت تر میتونن از هم جدا شن، پس احتمال طلاق بالا میره، چون خیلی متحمل نه هزینه عروسی شدن، نه دیگران خبردار شدن که حالا مثلا پای شرم و حیا و خجالت و سرفکندگی و اینها بیاد وسط و باعث خلاصه این بشه که اینها تعلق خاطر بیشتری به زندگیشون پیدا بکنن. این میتونه تأثیر از این جهت هم داشته باشه، این مراسم عروسی باعث استحکام بیشتر این زندگی بشه. و دیگه این که یکی دیگه از فوایدش اینه که به هر حال میتونه شادی مشروع رو در واقع فراهم بکنه، زمینه شادی مشروع رو برای افراد فراهم بکنه. خب انسان نیاز به شادی هم داره و اسلام هم این نیاز رو پذیرفته و اسلام از طرفی دوست نداره که افراد به سمت شادی های نامشروع و لذت های نامشروع کشیده بشن. خب یکی از مسیرهایی که اسلام باز کرده و اجازه داده که افراد شادی خودشون رو ابراز بکنن، همین مراسم عروسیه دیگه، که خب پس این هم یکی از کارکردهای این مراسم هست که ابراز شادی کردن به طور مشروع هست. و یکی دیگه از فواید این مراسم عروسی تقویت پیوندهای فامیلی و خویشاوندی هست، توی همچین مراسمی خویشاوندان مختلف جمع میشن، بعد از مدت ها هم دیگر رو میبینن. این باعث تحکیم روابط میشه، تحکیم دوستی ها میشه. و نکته آخرش هم همون کارکرد مشروعیت بخشی بود که قبلا هم تذکر دادیم. یعنی وقتی مراسم عروسی اتفاق میفته و افراد مختلف میان و حضور پیدا میکنن، دیگه این ارتباط این زن و مرد کاملا مشروعیت پیدا میکنه و دیگه هیچ شک و شبهه‌ای توش باقی نمیمونه، برخلاف اینکه بخوان زن و مردی بدون اطلاع دیگران با هم رابطه مثلا زوجیتی برقرار کنن که ممکن خیلی شایبه وجود بیاد، شک و تردید به وجود بیاد که اینا چرا با هم ارتباط دارن. خب باز در ذیل همین آداب عروسی میتونیم به در واقع همون جشن عروسی، یکی از لوازمش بحث ولیمه است که در روایاتش تاکید شده که خود اطعام کردن و ولیمه دادن این در واقع ادامه همین بحثه، در واقع همین تقویت همین پیوند هست که گفتیم و همین آثاری که گفتیم. اینجا هم میتونه در ذیل همین بهش توجه بشه و عرض شد که در سیره رسول خدا و ائمه اطهار هم این مورد تاکید بوده که و مقید بودن که حتما ولیمه میدادن در ازدواج هاشون. البته حالا بحث اون شادی که عرض کردم، خب یک توضیحاتی اینجا داره که چون بحثای فقهی هم پیش میاد، این که حالا شادی گفتیم که یک در واقع مراسم عروسی یک فرصتی است برای ابراز شادی، قید زدیم گفتیم ابراز شادی مشروع. این قید به خاطر این بود که در واقع شادی های نامشروع رو ما نفی کنیم و بگیم که اسلام اونها رو نمیپذیره. خب این الان میتونیم بگیم به یکی از مسائل مورد ابتلای زمان ما هم در اومده که بسیاری از عروسی ها، مراسم عروسی با خلاصه رفتارهای غیر شرعی در واقع همراه هست، حالا از آوازخوانی ها و موسیقی ها و رقص ها و چیزهای مختلفی که دیگه خلاف موازین شرعی هست. این از نظر فقهی مسئلهش به هر حال روشن است تا حدودی و فقها درش بحث کردن. البته روایت ها یک مقداری اینجا ابهاماتی در موردش هست، مثلا چون روایت های ضعیفی هم اینجا نقل شده، یک تعارض های هم در بعضی از روایات هست که فرضاً در صدر اسلام ازدواج هایی که صورت گرفته یا در ازدواج خود حضرت زهرا سلام الله علیها بعضی چیزها نقش شده که اینا چون سندهای روایت ضعیف هست، خب فقها هم به بعضی ها فتوا نمیدن. اینکه چه نوع شادی بوده، مثلا چه نوع سرودی میخوندن، چه نوع اشعاری میخوندن، آیا در کنار اینها مثلا دف زده میشده نمیشده، بعضی از روایت ها که بیشتر تو منابع اهل سنت هم هستن گاهی مطالبی نقل کردن که گویا مثلا اینها در عروسی اشکالی نداره، بعضی از چیزها در عروسی اشکال نداره، ولی خب در منابع ما به این شکل نیست و فقهای ما در واقع این رو این موارد رو تایید نکردن که از این وسایل استفاده بشه. باز از آدابی که در این بحث عروسی میشود برامون تاکید کرد، بحث زمانه، اینکه در زمان مناسب باید عروسی اتفاق بیفته. از بحث زمان هم بحث قابل توجهی است در روایات، اینکه عروسی در چه زمانی اتفاق بیفته، مخصوصا تاکید روی این است که مثلا شب روش تاکید، خصوص شب بودن تاکید شده، روی اینکه در ساعات گرم مثلا ازدواج صورت نگیره تاکید شده، در روزهای خاصی از ماه مثلا این اتفاق نیفته ازدواج صورت نگیره، اینها چیزایی است که در روایت هست و مورد توجه بوده. و نهایتا این بحث هستش که تاکید شده که خود بحث ازدواج و اینها و مراسم عروسی و زفاف و اینا یک سبقه عبادی و معنوی پیدا بکنه، این مورد تاکید است در روایت. یعنی اون شبی که به هر حال برای این جوان ها شب مثلا شب خاصی هست و اینها، ولی رنگ و بوی معنوی پیدا بکنه، این مهم هست. از روایت استفاده میشه که تأکید شده روی این مسئله که طوری رفتار بشه، دعاهای خونده بشه و نمازی مثلا خاصی خونده بشه که نشون میده، با این تأکیدات نشون میده که اسلام میخواد رنگ و بوی معنوی پیدا بکنه ازدواج و عروسی و اینها، و صرفا یک خلاصه امر غیر دینی نباشد که صرفا لذت دنیایی و جنبه های دنیایی اونجا مطرح نباشد، بلکه جنبه عبادی و دینی و معنوی اونجا مورد توجه باشد. خب نهایتا بحثی که میمونه بحث مهریه و جهیزیه هست در این بحث. خب اینها دوتا از رسومات هستن که در جوامع مختلف وجود دارن، اسلامی و غیر اسلامی. بسیاری از جوامع اینها رو دارن. حالا مهریه البته متفاوت هست، بعضی از فرهنگا این رو نمیپذیرن، مخصوصا در حالا شاید در فرهنگای اروپایی مثلا به طور خاص ما چیزی به اسم مهریه نداریم. حالا به شکل‌های دیگری ممکنه هدایایی بیارن، ولی به عنوان مهریه نداریم. ولی در فرهنگ‌های اسلامی، فرهنگ‌های آفریقایی، چینی، ژاپنی، خیلی از فرهنگ‌ها مهریه پذیرفته شده به عنوان یک رسم. حالا این هم خودش باز توضیحات جامعه شناختی داره که اصلا مبناش چیه و چه کارکردهایی داره و چه فوایدی داره. حالا بعضی از جامعه شناسا میان روی فواید اجتماعی مهریه دست میگذارن، مثلا میگن که این مهریه باعث افزایش ثبات خانواده میشه. چرا؟ چون زن میتونه اینو به عنوان اهرم فشار استفاده کنه که مثلا مانع طلاق بشه، علیه شوهرش استفاده بکنه، یا میتونه به عنوان یک تضمینی باشه برای امنیت اقتصادی زن. ممکنه بعد از طلاق یا بعد از فوت شوهر از این مهریه به عنوان یک پشتوانه اقتصادی استفاده کنه. گاهی تو تحلیل‌های جامعه شناختی روی این نکات تأکید میشه به عنوان کارکردهای مهریه، فواید مهریه. خب از اون طرف گاهی نگاه منفی هم وجود داره تو بحثا، مثلا نگاه فمینیستی به مهریه یک نگاه منفیه. میان میگن که مهریه چیه؟ مهریه اونو تشبیهش میکنن به این که مثلا مثل یک بها و قیمتی است که گویا مرد داره زن رو میخره و به خاطر خریدن زن داره مهریه پرداخت میکنه. پس اینو یک چیز رسم نادرست و ظالمانه ای میدونن که مهریه پرداخت میشه. خب این اگه بخوام حالا از نگاه اسلام این ادعاها رو بررسی بکنیم، طبعا اون کار کرده جامعه شناختی ممکنه در بعضی از موارد درستن باشه، یعنی که مهریه یک پشتوانه اقتصادی باشه برای زن بعد از طلاق یا بعد از فوت شوهر، یا بتونه یک جاهایی مانع از طلاق بشه. یعنی مثلا الان تو زمان ما گاهی مهریه‌های سنگینی میگیرن، ولی واقعش اینه که اینا خیلی نمیشه روش تاکید کرد و بگیم نگاه اسلام هم همین بوده. چون اگه نگاه اسلام همین بود، خب خیلی باید روی زیاد بودن مهریه تاکید میکرد. یه مهریه سنگین قرار بدید که اون شوهر دیگه مثلا حواس نکنه که زنشو طلاق بده و به فکر جدایی بیفته، یا مهریه سنگین قرار بدید که بعد از فوت شوهر یا بعد از طلاق دادن زن یک خلاصه سرمایه کلانی تو دستش باشه. در حالی که در اسلام برعکسه، یعنی تأکیدی اصلا نشده روی این که برعکس گفته شده لا تقالو به مهر النساء، اصلا مهریه زنان رو بالا نبرید. این روی پایین بودن مهریه تأکید شده. خب وقتی اسلام رو پایین بودن مهریه تأکید میکنه و سفارش میکنه، پس معلوم شه این منافع و این کارکردها خیلی مد نظر نبوده و مورد تاکید نبوده. اون قضاوت های منفی که فمینیست ها میکنن، خب این هم نادرسته، چون در اسلام اصلا ماهیت مهریه رو وقتی ما تحلیل میکنیم اصلا به عنوان یک هدیه است، یک هدیه است که مرد برای اثبات علاقهش به زن در واقع به زن پرداخت میکنه و نمیتونیم اصلا این رو مقایسه کنیم با اینکه حالا یه بهایی است که داره برای خریدن زن پرداخت میکنه. این تلقی درستی نیست با اون تعابیری که در آیات و روایات اومده و آتون نساء صدقاتهن نحله، اینو به عنوان نحله و هدیه باید به زنان بپردازید. و این به هر حال ملک اختصاصی زنه. اگر این بها بود، اگر بهای خرید زن بود، خب اون بها رو که، یعنی واقعا اگر نگاه اسلام این بود که مرد داره زن رو میخره و داره این پول خرید زنه، خب پول خرید رو که به خود زن دیگه نباید بدن دیگه، پس باید اون پدرش بدن. پس باید اسلام میگفت مهریه رو به پدر زن بدید که دارید دخترش رو میخرید، در حالی که این کلا باطل این حرف. از نگاه اسلام مهریه ملک اختصاصی خود زنه و اصلا به پدر تعلق نداره. خب این نمیتونه اصلا به عنوان یک بها و ثمن و قیمت خرید تلقی بشه، یه تلقی نادرستی است. و اما بحث جهیزیه، البته اون یک مقداری متفاوت است. رسم جهیزیه هم گفتیم تو خیلی از جوامع وجود داره، ولی در اسلام تأکیدی که روی جهیزیه صورت گرفته خیلی کمتره. یعنی اسلام روی مهریه خیلی تأکید گرفته که حتما مهریه باید پرداخت بشه و بدون مهریه ازدواج نشه، اما نسبت به جهیزیه چنین تأکیدی وجود نداره و فقط در حد یک رسم پذیرفته شده، یه رسم رایج و عرفی، یعنی امضا شده در واقع، یه رسمی است که وجود داشته و امضا کرده اسلام این رو. و یه احکامی هم داره، به هر حال احکام شرعی هم داره. اگر طلاقی صورت گرفت، مثلا این جهیزیه مال کیه، به کجا میره، به زن تعلق داره، به مرد، بحث اینجوری هم داره. ولی اینکه خیلی سفارشی روی بحث جهیزیه داشته باشه اسلام، نه اینطور نیستش. خب حالا این هم به هر حال یک بحثی است که البته حالا با واقعیت‌های اجتماعی را که نگاه می‌کنیم متأسفانه باز اینجا ما با یک آسیب روبرو هستیم و این بحث جهیزیه هم به یک خودش یک مشکلی تبدیل شده برای بسیار از خانواده‌ها که تهیه جهیزیه با این مشکلات اقتصادی خودش خیلی میتونه به هر حال تأثیر منفی روی ازدواج و تشکیل خانواده داشته باشه. خب این بحث رو ما اینجا به پایان میرسیم. در جلسه بعد انشالله وارد موضوع دیگری میشیم که دیگه از اینجا بعد دیگه ما وارد مباحث خانواده میشیم، یعنی بحث ازدواج تا اینجا دیگه تمام شد. بحثی که تا اینجا داشتیم در مورد ازدواج و انتخاب همسر و آداب ازدواج، از اینجا بعد فرض کلام در این است که ازدواج صورت گرفته و خانواده شکل گرفته. حالا خود این خانواده چگونه باید با هم تعامل داشته باشن و چه حقوق و وظایفی نسبت به هم دارن اعضای خانواده، انشاءالله در ادامه این بحث رو پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.